محضر مبارکه ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و سفیره و سفیه و نجیه رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می‌دهیم به حقیقت قرآن و به باطن فرقان، به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. قرآن کریم اصولی را به عنوان سنت الهی بیان کرده است که این سنن جاری است در بین امم و در بستر تاریخ بشریت. این سنت ها تغییر ناپذیرند، قوانین الهی هستند در بین افراد بشر، بخواهید یا نخواهید. همچنان که سنت های خدا در عالم خلقت غیر قابل تغییر است. خدا آب را مایه حیات قرار داده و آتش را مایه سوزاندن. اسید سولفوریک شما نمی توانید اسید سولفوریک را بیاشامید و زنده بمانید. نمی توانید اسید را به پای درختی بریزید و توقع داشته باشید که اون درخت تقویت بشه، بلکه نابود خواهد شد. همچنین است اگر در عالم تکفین و پدیده‌های مادی و عادی این چنین است، همچنین است در عالم تشریع که قوانین خداوند حکم فرماست. دو آیه شریفه قرآن دو قانون رو بیان می‌کند. یک، بسم الله الرحمن الرحیم، ما یغیر الله به قوم حتی ما یغیر به انفسهم. خداوند سرنوشت هیچ امتی را و نعمتهایی که بر هیچ امتی هست تغییر نمی دهد و تبدیل به نقمت و نکبت نمی کند و قومی را به لعنتی دچار نمی کند مگر اینکه خودشون باعث این تغییر نعمت شدن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر نعم. پس اگر عافیتی بود تبدیل به غیر عافیت و بلا و مصیبت شد، خود من مسئولش هستم. یه جایی کاری کردم که این نعمت از من زائل شده. به همین جهت در یک آیه دیگری که همه حفظیم و در خاطر داریم فرمود ما اصابتکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بلا و مصیبتی بر سر شما میاد به سبب کرده های شماست و آنچه خود دست یازیده اید. تازه و یعفو عن کثیر، خدا از خیلی از کرده های شما گذشته است و این مصیبت ها به سر شما می آید. قبلا عرض کرده بودیم در جلسات متعدد که ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین به ما فرمودن حتی الخدش، یعنی این که دارم میام از ماشین پیاده شم یا خدمت شما برسم، دستم بگیره به جایی، این دستم خراشی برداره، پوست دستم یه خراش نازکی برداره، حتی الخدش. در همین حد هم فرمودن اثر یه گناه هست، حتی برای مؤمن. این همه صحبت مؤمنین است. حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید مؤمن گاهی گناهی می کند و خدا برای اینکه گناه او بریزد بر او یک کابوسی رو مسلط می کنه. خواب بدی می بینه، نصف شب بلند میشه پریشان، بدنش می لرزه، بدخواب میشه، تا صبح آرام ندارد به خاطر کفاره شرابخوری های بی حساب تا اون گناهش بریزه. مریضی های مختلف، بلاهای مختلف این آیه شریفه اطلاق دارد. ما اصابت کم مصیبه، هر مصیبتی به سر شما بیاد و به ما کسبت عیدی کم، به سبب کرده های شماست و دستاورد خود شماست. دیروز سخنی گفتیم از اینکه چگونه معاویه ابن ابی سفیان تمهید کرد و پای ریزی کرد به تحریک مغیره ابن شعبه علیه اللعنه، خلافت یزید را و استخلاف کرد و یزید رو با چه مکر و فریب و نیرنگی در حجاز برای یزید از مردمان بیعت گرفت، یه بیعت دروغین. به راستی خلافت یزید ابن ابی سفیان یک نکبت و بسیار پدیده شومی بود برای مسلمانان. 3 سال خلافت یزید بیشتر طول نکشیده، در هر سال جنایتی عظیم از او رخ داده که غیر قابل تصور بود برای مسلمانان. سال اول قتل سید الشهدا سنه 61 و مصیبتاً ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام قتل سید شباب اهل الجنه، اون هم به قتل صبر، اون هم به تشنه کشتن و در محاصره کشتن و به اون وضعی که میدانیم و به بدن اون حضرت جسارت کردن و این الان عادی شده، چون ما در مصیبت داریم میخوانیم عادی میشنویم. قبل از حضرت سید الشهدا اصولا سری بر نیزه نرفته بود در تاریخ اسلام الا سر عمرو بن همق خزائی که یه نفر بود، و خب عمرو بن همق خزائی یکی از افراد امت پیغمبر بود، اما سر پسر پیغمبر را بر نیزه بزنن، اون هم 40 منزل شهر به شهر به شهر خوانن، این قابل توهم و تصور و تخیل برای کسی از قبل نبود. ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، و بعد بنات رسول الله رو به اسارت ببرن، این اصلا قابل تصوره. لذا مصیبت بسیار سخت بوده. اما از عجایب اینه، چرا اون 2 آیه شریفه رو اول عرض کردم؟ از این بابت که گاهی یک امتی، یک ملتی، یک عده‌ای، یک جمعی مصیبت عظیم و بزرگ رو نمی‌بینن، یه چیز کوچک بی اهمیت می‌بینن، اون مسئله کوچک براشون حساسیت برانگیز، مسئله با عظمت بسیار بسیار بالاتر رو متوجه نیستن. خیلی عجیبه آقایان. تصور بکنید عرض بنده رو، قصه این چنین آغاز می‌شود که با مرگ معاویه یزید به جای معاویه نشست. خب زمان که زمانه مخابرات امروز نبود که بلافاصله تلکس بشه و بلافاصله در کانال‌های خبری یا با تلفن اعلام بشه، زمان می‌برد تا خبر برسه از شام به حجاز به مدینه. یه چند روزی که گذشت پی که یزید ابن معاویه بر والی معاویه در مدینه وارد شد نیمه شب، و نیمه شب والی مدینه کسی فرستاد به دنبال سید الشهدا و حضرت رو احضار کرد. آقا ابا عبدالله به اطرافیانشون و به برادرانشون فرمودن که معاویه به درک واصل شده و اینها من رو میخوانند الان که از من بیعت بگیرند. به 30 نفر از جوانان بنی هاشم فرمودن که با شمشیر کشیده و لباس رز پوشیده با من حرکت کنید. این 30 نفر آمدند با هم ابی عبدالله. حضرت داخل قصر و داخل مرکز والی شدند و به این 30 نفر از جمله حضرت قمرالعشیره فرمودند بر در بایستید، اگر صدای من بلند شد بلافاصله بریزید داخل که اینها ممکنه قصد کشتن من رو امشب کرده باشند. وارد شدن، مروان حکم نشسته، والی هم که کسی از امویین بود، او هم سلام بر حضرت کرد، تعارف کرد، احترام کرد که بفرمایید، و حضرت فرمودن نشستن، گفت یا ابا عبدالله امیر المؤمنین خلیفت و رسول الله معاویه ابن ابی سفیان از دنیا رفته است و اینک امیر المؤمنین یزید به جای او نشسته، این نامه ایست که برای من آمده و امشب رسیده. گفته نامه به دستت رسید، حتی اگر نیمه شب بود حسین ابن علی را احضار کن و به او امر کن که باید با تو به نیابت من بیعت کنه و اگر سرپیچی کرد گردنش رو بزن. نامه رو نشون داد دستور. امام سلام الله علیه فرمودن که خب مشکلی نیست، اما چنین بیعتی که الان من با تو بیعت کنم چه فایده، کی میفهمی؟ این مطلب رو باید بگذاریم برای فردا و در مسجد رسول خدا، و الا نیمه شب و در داخل اتاق کی بفهمه، کی نفهمه، کی قبول کنه، کی نکنه. مروان ابن حکم به والی گفتیم با این سخن میخواد در بره، الان ازش بیعت بگیر و اگر بیعت نمی کنه الان گردنش رو بزن. والی نمیخواست، آدم نسبتاً یک کمی نرم خوتری بود، نمیخواست همین الان این کار رو انجام بده. گفت حالا میگذاریم تا فردا، خودشون میگن فردا میایم و فردا در مسجد بلکه این کار انجام بشه. مروان اصرار داشت که همین الان بیعت بگیر یا همین الان گردن بزن، نذار بره بیرون، اگر بره مرغ از قفس پریده. حضرت صدای مبارکشون رو بلند کردن و بر مروان شوریدند و به او نهیب زدند که تو از اول مرکز فتنه و بیچارگی بودی. صدای حضرت که بلند شد، جوانان بنی هاشم با آقا بلفز وارد شدند و حضرت رو بردند. شبانه حضرت سید الشهدا خارج شدند از مدینه با اهل و عیالشون. فخرج من قومه خائفا یترقب، سنن الهی تکرار میشه. از مدینه تشو بردن بیرون با تمام بنی هاشم، شبانه، سید شباب اهل الجنه، ابن الرسول و قرة عین البتول. شبانه از مدینه الرسول به هزیمت رفتن به طرف مکه. فردا صبح که والی متوجه شد، دید خوب رفتند. به کجا رفتند؟ به طرف مکه. گفتند خب باید والی مکه از ایشون بیعت بگیره، چون بالاخره از مدینه به مکه که میرن، مکه که آزاد نیست، مکه هم باز امویانن و مکه هم امیر ماست و استاندار ماست، او بیعت خواهد گرفت. مردم مدینه، دقت کنید در زبنده رو، مردم مدینه صبحگاهان فردا متوجه شدند، چون حضرت سید الشهدا در مدینه به هر حال عظمتی داشتن در بین مردم. متوجه شدند که حسین ابن علی ابو عبدالله پسر رسول خدا، الکفل من رحمت الله، سید شباب اهل الجنه، خارج شد و مدینه رو کرد و رفت و میخواستن وادارش کنن که با یزید بیعت کنه. مردم مدینه باید چه میکردن؟ الان هم یزید شده خلیفه، خلیفه هم نشده، چون هنوز که اون بیعت های معاویه که رو هوا بود، الان باید مردم بیعت کنن. مردم مدینه باید می آمدن بر این حاکم، می شوریدن، می رفتن دنبال حضرت، می گفتن آقا کجا غلط کرده این مردی که شما، کجا بیعت کردن با یزید، کجا برگردید آقا، شما پسر پیغمبری، شما از زندگیتون آواره بشید به خاطر اینها، به خاطر طلقا و ابناء ادعیا. بعد میرفتن دنبال حضرت، نشستن تماشا چی شدن. در خیلی از قضایای مردم اینجوری میشن، تو خب رفته دیگه، ما که مسئولیتی نداریم، دعنا نعیش، زندگیشونو کردن. سید الشهدا در مکه 6 ماه اقامت کردن و مردم مدینه میدانستن که حضرت اقامتشون در مکه از باب این نیست که برگشتن به شهر اجدادشون و به بلد الامین و در کنار بیت العتیق و کعبه و حرم امن الهی میخوان عبادت کنن. میدانستن وقوف حضرت اضطراری است که اگر از مسجد الحرم خارج بشه و از مکه میکشن حضرت رو. در این مدت با چیکار میکردن؟ اینا تابعینن و یا اصحاب رسول الله هن یا ابناء اصحابن، باید باید بلند میشدن میرفتن میگفتن آقا بس، بی خود کردن، شما در چتر امنیت ما اید، ما با پدرت پیغمبر عهد کردیم که از اولاد او بیعت کردیم که از اولاد و او مثل اولاد خودمون دفاع بکنیم. تشریف بیارید مدینه، برگردید به زندگیتون، به شهرتون، به شهر پیغمبر، در کنار قبر پیغمبر. هر غلطی خواستن بکنن، هر صدمه‌ای بخواستن بزنن، ما حامی شما هستیم در کنار شما. نه خیر، بازم براشون علی السویه تماشا چی شدن. فخبر رسید که سید الشهدا سلام الله علیه مکه را حج رو تبدیل به عمره مفرده کردن و تشریف بردن طرف عراق. بازم مردم مدینه ساکتن. با اینکه از در وقتی میخوان تشریف ببرن طرف عراق، باید از کجا مرتبه رد بشن؟ از حوالی مدینه باید رد بشن دیگه. حضرت تشریف بردن عراق، کار به کوفه کشیده که به کوفه نرسیدن، کار به کربلا کشیده. این مصیبت اتفاق افتاده. دقت بکنید، عرضم خیلی مهمه. این مصیبت اتفاق افتاده. پسر پیغمبر را این مردم کشتند، سرش رو به نیزه‌ها زدند، بر بدنش سم اسب راندند، بعد زن و بچه و ناموس رسول خدا رو بردن به اسارت 40 منزل. 2 ماه 3 ماه این مصیبت اتفاق افتاده. بعد از اینکه نمیتوانیم بگیم که خب خبر نداشتن. چرا؟ چون خبر رسید به مدینه. بعد از اون هم وقتی که خاندان رسالت از این سفر اسارت برگشتن، شنیده اید که به نزدیک مدینه که رسیدن، حضرت زین العباد سلام الله علیه به کسی که همراهشون بود بشیر فرمود خب پدرت شعر میگفت، تو هم شعر گفتن میتوانی؟ گفتم آه مقداری. فرمود ما وارد مدینه نمیشیم، برو خبر بده به اهل مدینه. ببینید سیاست امام رو. و امام در بیرون مدینه اتراق کردن. بشیر آمد به سمت مدینه و با اسب به تاخت آمد، خودش رو پریشان کرد، وضعیت اسبش رو پریشان کرد و روی اسب با تاخت آمد تا مسجد رسول خدا و اونجا شروع کرد به شعر خواندن و داد زدن که یا اهل یثرب لا مقام بکن، چه نشستید که حسین رو کشتن؟ و زن و بچه ابی عبدالله که در اسارت بودن، دختران رسول خدا، اینک در خارج از مدینه. خب یک عده از مردم آب پاک خورده و نون حلال خورده یه مدینه دویدن به طرف برن و واقعیت داره. آمدند و دیدن بله زین العابدین گریان پریشان، خانم ها آمدند، در بین خانم ها ام البنین مادر اول فضلند. و ویلای شد در خارج از مدینه. با شیون و زاری اهل بیت برگشتن به داخل مدینه. شاید سوزانترین و سوزناکترین اشعار رو اینجا جناب ام کلثوم خطاب به مدینه گفت. مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو دیگه قبول نکن که بی حسین آمدیم. با حسین رفتیم و بی حسین آمد. بگریانمتون سر صبح ماه سفر. توی این قصیده‌ای که حضرت ام کلثوم گفتن شروع میکنن به شکوه کردن که ای مدینه شهر پیغمبر ببین با ما چه کردن. توی اون قصیده آقایان ندارد که مدینه دستای ابوالفضل رو قطع کردن، اینو نداره. حضرت ام کلثوم نفرمود که مدینه علی اکبر اشبه الناس به رسول الله رو اربن اربا کردن. نداره که ای مدینه بچه شیرخواره ما را به تیر زدن. هیچ کدام از اینها نیست. دقت بکنید واقعا ببینید هیچ کدام از اینها رو جناب ام کلثوم به عنوان مصیبت ذکر نکرده که مدینه نبودی ببینیم با ما چه کردن. تمام مصیبت که حضرت ام کلثوم، والله الان بدنم لرزید، تمام مصیبتی که حضرت ام کلثوم به عنوان مصیبت اعلام کردن و خطاب مدینه در حقیقت خطاب رسول خدا دارن اعلام میکنن، تو این بیت خلاصه است. فرمود و زینب اخرجوها من خباها، مدینه نبودی زینب رو از خیمش بیرون کشیدن. یعنی ام کلثوم خواهر زینب کبرا. و زینب اخرجوها من خباها، همه مصیبت یک طرف، مدینه چنین بی حرمتی کردن به ناموس پیغمبر. قرازم این است که آقایان دقت بکنید عرض بنده رو. اهل بیت وارد مدینه شدن. از وقتی وارد مدینه شدن امام می فرماید تا 4 سال زنان ما لباس مشکی و عزا بر تنشون بود. نادانهایی که میگن لباس مشکی برای عزا مثلا مکروه. تا 4 سال غذای پختنی نمیخوردند و دودی از مطبخی از خانه بنی هاشم بلند نشد. یه چیز حاضری میخوردند. تا 4 سال هر روز اقامه عزا داشتند. فرمود تا وقتی که مختار سر شمر و سر ابن زیاد رو فرستاد، زنان بنی هاشم نه غذایی پختند، نه به تعبیر ما آرایشی کردند، هیچ عیشی نداشتند، حتی غذا نمی پختند، چیز حاضری تیک نانی پنیری چیزی می خوردند. خب 1 سال اهل بیت وارد مدینه شدند و زینب و کبرا مجلس عزا می گرفتند، مرتب می گریستند، زنان مدینه می آمدند، ای زنان مدینه نبودید، این چنین کردند، رسوا می کردند اینها رو. دقت بفرمایید، توی این 1 سال این آقایان خر مقدس، خیلی بد آقا، این خر مقدس های مدینه توی این 1 سال فکر نکردند که بابا امام حسین رو کشتن، مگه شوخیه؟ حسین رو کشتن، اونم به جرم تفرقه انداختن بین مسلمین، به جرم خروج از اسلام در ماه حرام. امام رضا می‌فرماد در ماه حرام در جاهلیت بت پرست‌ها اگر با هر کسی جنگ می‌کردن در ماه حرام شمشیر رو غلاف می‌کردن، می‌گفتن ماه حرام حرمت داره. جاهلیت عرب شمشیرها رو می‌گذاشتن کنار. در ماه حرام حسین ابن علی رو کشتند. خیلی عبارت الان قسم ابکا شما نیست، قسم گریوندن شما نیست، به عبارت توجه علمی بفرمایید. فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فابکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش جان اتشان آخین کمه و قربتن الله. این آقایون تابعین و فرزندان صحابه نگفتن بابا این چه خلیفه ایه که پسر پیغمبر رو کشت؟ اگر مردم شام نمیدانن، ما که میدانیم حسین ابن علی سید شباب الجنه بوده، ما که میدانیم زینت دوش نبی بوده، ما که میدانیم چطور کشتن، برا شوبن بلند شن بگن آقا این چه جنایتی بود، چرا ما دختران رسول خدا اینچنین کردین، چرا حرمت رسول خدا رو نگردین؟ نخیر، خفه خون گرفتن ساکتن. بعد چی شده؟ امام حسین کشتن هیچی نگفتن، امام حسین رفتن هیچی نگفتن، آواره شدن از مدینه تو رسول الله هیچی نگفتن، امام حسین کشتن هیچی نگفتن، دختران رسول خدا رو به اسارت بردن اینا هیچی نگفتن. بعد از مدتی 6-7 ماهی آقایون شنیدن که یزید مشروب میخورد و سگبازی میکند و میمون دارد، گفتن وا اسلاما، یزید مشروب میخوره، آقا یزید سگبازه، بیاید یه کاری بکنی، ای خدا شما رو لعنت کنی. یعنی قتل امام حسین به اندازه یک مشروب خوری کار حرامی نبود؟ دقت بکنید در زمان چیه؟ که عرض کردم خر مقدس، پسر پیغمبر رو کشتن، خونش رو ریختن بر زمین. این چیزی نبود که شما اعتراض کنید، نگران باشید، جمع بشید که وا ویلا باید چه کرد. بعد از 6 ماه این همه جنایاتی که اتفاق افتاده، بعد بنشینید بگید که وا اسلاما، خبر رسیده است که از شام که یزید سگ بازی میکند، میمون بازی میکند و مشروب میخورد. پس بلند شید یک کاری بکنیم. چی کار کنیم؟ یک تیمی بفرستید به شام، حالا خر مقدسی رو ببین چیزی که به اون واضحی هست، بریم کمیته تحقیق تشکیل بدیم ببینیم راست میگن هستن. کمیته تحقیق و تفحص را افتادن از مدینه به زعامت عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه، این آقا مثلا رهبرشون، رفتن به شام. خود تا شام برن یه ما طول میکشه دیگه. رفتن به شام و در شام رفتن بر یزید وارد شدن، دیدن بله سگش کنارشه، میمونش کنارشه و یشرب الخمر و از کسی هم پروایی نداره. یواشکی برگشتن و گفتن وا اسلاما به مدینه رسیدن، ایها الناس، همه رو جمع کردن، این چه خلیفه یه؟ بله ما رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم به چشم خودمون که سگ بازی میکرد، دیدیم مشروب میخورد، پس برپا خیزید یالا شورش کنیم علیه یزید به خاطر اینکه مشروب میخوره، نه به خاطر اینکه پسر پیغمبر رو کشته. در حدیث داری من اهان لی ولی مؤمنن فقد ارسد لی بالمحاربه، اگر کسی به یک مؤمنی اهانت کرد، مثل اینه که به جنگ خدا آمده. در حدیث داریم حرمت المؤمن اعظم من الکعبه، مؤمن چه برسد به سید شباب اهل الجنه، چه برسد به ابی عبدالله الحسین الکف من رحمت الله. امام حسین رو کشتن، اینو معصیت نمیبینن، اینا این رو منکر ندیدن که نهی از منکرشون گل بکنه. دیدید بعضی از این افراد مقدس میاد در یک چیزای نهی از منکر میکنه که اصلا منکر نیست، مکروه نیست. این آقا میاد مثلا فرض بفرمایید که حرف میزنه، بعد جایی که حرام قطعیه هیچی خوابه. خیلی عجیبی این قصه، نمیدانم با بیان ناقصم توانستم نکته رو برسانم که آشوب این قصه ای رو که امروز عرض میکنیم اسمش در تاریخ هست وقعه حره، یکی از مصیبت های جهان اسلام وقعه حره است. خیلی وقعه حره فجیع بوده و دقت میفرمایید که وقعه حره از کجا به وجود آمده؟ از این که مردم مدینه شوریدن و قیام کردن و والی یزید را از شهر بیرون کردن و دنبال بنی امیه افتادن که بنی امیه را بگیرن یا زندانی کنن یا بکشن. لما زالیش به جهت این که لأن یزید یشرب الخمر و یلعب بالکلاب، این دلیلشه، نه اینی که لأن یزید امر به قتل الحسین و انتهک حرمت الاسلام، نه خیر، به خاطر که یزید مشروب میخوره. یعنی قتل امام حسین در حد یک مشروب خوری برای این بیشرف ها اهمیت نداشت. با اون کسی خیلی راحت کنار آمدن، گفتن بله الحسین خرج علی امام المسلمین و شق اصل مسلمین، تفرقه انداخت، خب حالا دیگه باش این کاری کردن، خودش بخواست نکنه. ولی یزید مشروب میخوره دیگه، ما با مشروب خوردنش که نمیتونیم کنار بیاییم. یالا قیام کردند و شوریدند. همین آقای عبدالله پسر حنظله قسیل الملاکه مردم رو تجهیز کرد و آماده شدند و حرکت کردند و والی در رفت، به دنبال بنی امیه بودند که بگیرن، شهر رو تصاحب کردند، یعنی عملا شهر رو خارج کردند از حکومت یزید. خبر به یزید رسید، والیش که در رفت خبر رسوند که آقا شهر رو از ما گرفتند و شهر خارج شد از حکومت تو. یزید هم یه سپاه فرستاد به سوی مدینه. اهل مدینه آماده شدند چون میدانستند که بالاخره یزید واکنش نشون میده. دور شهر خندق کندند، خیلی جالبه، خندق کندند و سنگربندی کردند و کوچه ها رو آماده و لباس رسم پوشیدند. این وسط زین العابدین سلام الله علیه از مدینه خارج شدند، در خارج از مدینه در جایی سکونت گزیدند. حالا میرسیم آخرش که چه کرمی حضرت سجاد اینجا نشون دادند. شهر افتاده دست مخالفین، دست شورشیان علیه یزید، اما شورشیانی که قیام کردند که ولی امر مسلمین و امام المسلمین و امیر المؤمنین و خلیفه نمی شود که انسان مشروب خوری باشد. و یکی نبود بهشون بگه پارسال که حسین ابن علی از شهر خارج شد، مگر امام حسین چی میگفت؟ میفرمود اگر قرار است که یزید شارب الخم خلیفه پیغمبر باشد، این عبارت سید الشهدا است که وعلی الاسلام السلام، باید فاتحه این اسلام رو خوند. اونا رو مگه نشنیدید؟ حالا با خودتون آمدید به خاطر نهی از منکر مشروب خاری و سگبازی قیام کردند، شهر رو آماده کردند، سنگربندی کردند، خندق کردند، آماده جنگیدن شدند و سپاه یزید رسید. یزید در نامه به امیر لشکر خودش گفت اگر توانستی بر اهل مدینه غالب بشی، من می نویسم برای تو و نوشت و مهر کرد که 3 روز مدینه بر تو حلال. هر چی تونستی از مال اینها سپاد بردارن بردارن، هر چی غارت کردید کردید، به ناموس اینها هر چی بتوانید تجاوز کنید، دختران اینها تصرف کنید و همه رو بکشید. آمدند، لشکر یزید آمد و غالب شدند. غالب شده. اینا فکر کردن که خب حالا عرض می شود که اینا رسول و خدایند و فردا و هزم الاحزاب وحده، قصه احزاب تکرار خواهد شد که اونا خواهند آمد و کف الله المؤمنین القتال 2 مرتبه تکرار خواهد شد و ما هم که عبدالله پسر حنزله غسیل الملائکه ایم، جزو آقازاده هاییم دیگه. 3000 نفر از مردم مدینه رو کشت. چجوری می کشت؟ هر نفری رو که دستگیر می کردن اسم فرمانده رو دیگه مسلمانان گذاشتن مصرف، اسمش مسلم بود، مردم بهش گفتن مصرف از بس خوندی. هر شخصی رو می آوردن پیشش می گفت خیلی خوب، 2 کار باید بکنی، یا بیعت می کنی با من و اعلام می کنی که من از امروز به بعد، نه اینی که تابع یزیدم، از امروز به بعد غلام زرخرید و عبد یزیدم، یا الان گردنش رو بزنید. اگر میگفت غلام یزیدم و عبد یزیدم و اعترف علا نفسی، میگفت خیلی خوب غلام یزیدی دیگه، داغ بگذارید، مهر بگذارید. مهر درست کرده بودن که هازا عبد یزید ابن معاویه امیر المومنین، داغ میکردن به گردنشون میزدن. دیدید داغهایی که برده ها رو میزدن، داغ میگذاشتن رو گردنشون، آهن داغ میگذاشتن، مهر که این تا ابد بماند رو گردنش، رو رقبش، که این غلام یزیده و یزید مالک و رقاب این هاست. هر کی هم میگفت نه، بنا فاصله گردنشو میزدن. 3000 نفر از فرزندان اصحاب رو کش، از فرزندان صحابه. عرض کردم کف اینجا سنگ، کف مسجد رسول خدا دیروز عرض کردم 3000 نفر رو کش که تا حوافر اسبها 10 سانت 15 سانت خون تو مسجد رسول خدا ایستاده بود. تو مسجد رسول خدا مسلمان رو میکشتن، گردن میزدن میکشتن، اسباشون هم آوردن توی مسجد گذاشتن. به 700 دوشیزه انصار تجاوز کردن، دختران انصار رو از خانه میکشیدن بیرون، در کوچه باز کوچه های مدینه، تو خونه های مدینه به ناموس مردم افتاده بودن تجاوز میکردن. بعد از وقعه حره ملاحظه بفرمایید تاریخ رو، تعداد زیادی بچه زنا به دنیا آمد در مدینه که به دختران مردم این سپاه یزید تجاوز کرده بودن. نه اینه که این دختران رو برداشتن رفتن، تجاوز کردن، پایمال کردن، رفتن. به 700 دوشیزه به تمام دختران اینها تجاوز کردن، افراد رو کشتن. در این اوضاع که همه رو کشتن و دخترانش رو تجاوز کردن، هر چی مالی که قابل ارزش بود از طلا و جواهرات هر چی داشتن غارت کردن، هر چی پول داشتن از اینا گرفتن، هر چی طلا داشتن گرفتن، هر چی داشتن بردن. خب سوال ما به عنوان یک جامعه شناس یا به عنوان یک تاریخ و تحلیلگر تاریخ میگیم خدا چی شد؟ این مدینه رسول خدا بود، اینها انصار بودن، تابعین بودن، چی شدم چی بلایی سرشون آمد؟ ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، ما یغیر الله به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. این آقایان 1 سال قبل حسین ابن علی از این شهر آواره شد، نگفتن چرا. حسین را کشتن، نگفتن چرا. خیمه های حسین ابن علی رو غارت کردند، اینها نشوریدند بر یزید که چرا آقا به ناموس رسول خدا تعدی کردید، رفتید غارت کردید، زر و زیورشون رو بردید، خیمه هاشون رو سوزندید، خلخال رو بودید. به کفاره اون سکوت، به کفاره بی تفاوتی در مقابل قتل ابی عبدالله، یاری امام حسین نکردن، زندگیشون رو کردن. امام حسین رو کشتن با 100 نفر ماکسیموم 100 نفر. حالا باید شما 3000 تا کشته بدید، ناموس رسول خدا رو به اسارت بردن، خدا چنان یزید رو شما ساکت بودید، خدا چنان یزید رو بر شما مسلط میکنه که ناموستون رو به باد داد. جوان حسین ابن علی اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، علی اکبر رو ریزیز کردن، شما زندگیتون رو کردید. اسرا آمدن خبر آوردن، شما دیدید حسین با 18 دسته گل از این شهر خارج شد و از حسین ابن علی جز پیراهن خونی زینب نیاورد. یه شعری از بسیار سوزناکه، یه شاعری گفته خدا پدر و مادرش رو رحمت کنه، میگه آیا رواست که من در عوض 6 برادر یک پیراهن کهنه برگردونم به این شهر؟ شما ساکت شدید، حالا که علی اکبر رو ریز ریز کردن و شما تکان نخوردید، اینو منکر ندیدید، مشروب خوری رو منکر دیدید، دودمانتون به باد، جوانانتون رو کشتن، هستیتون رو به باد دادن. خیلی درده آقایان ها، خیلی درده. شاید از این زاویه هیچگاه نگریسته باشید بر این مطلب، نگاه نکرده باشید به این وقعه حره. خدا میداند من که میگم سینم تنگی میکنه که ای وای ای وای، این مردم برای خون حسین ابن علی و حرمت قتل حسین ابن علی به اندازه مشروب خوری چی نداشتن؟ غیرت نداشتن؟ نه نداشتن دیگه، نداشتن. خدا این رو بدانید، خط قرمز خدا حسین ابن علی است، خط قرمز خدا خون حسین ابن علی است. والله قصه همینه. از اون لحظه ای که خون علی اصغر رو به آسمان پاشیده، از اون لحظه ای که بذل مهجته و فیک خون قلبش رو به آسمان پاشید و گفتن روایات ما که این خون بر نگشت به زمین، به کجا رفت؟ به کجا رفت؟ عند ملیک مقتدر، به کجا رفت؟ به جایی که در زیارت مطلقه اون حضرت میخوانید که خون تو در خلد ساکن شد. حالا خود این خلد یعنی چه؟ سخنها هست که یعنی چه؟ که خون شما یا ابا عبدالله در خلد جاودانه شد و ساکن شد. از اون لحظه خط قرمز خدا امام حسین، خط قرمز خدا کربلاست، خط قرمز خدا مظلومیت حسین، خط قرمز خدا عزای حسین است. هر کی عزادار بود، هر کی محزون بود بر قتل حسین ابن علی، هر کی باکی بود بر حسین ابن علی، هر کی آه سوزان داشت، خدا عزتش میدهد، برکتش میدهد، عافیتش میدهد. و هر کس با عزای امام حسین کم اعتنا بود ها، حتی کم اعتنایی بی برکتی میاره. عجیب، امسال بنده این روایت رو دیدم، هر سال میدیدم روایتی که اهل بیت ما فرمودن کسی که روز عاشورا را روز حزن و ماتم خودش قرار بدهد، خدا به او برکت میدهد، عزت میدهد، و کسی که روز عاشورا برای زن و بچه خود چیزی بخرد و به خانه ببرد و ذخیره کند، خدا برکت رو از زندگی او میبرد، نکبت رو بر او مسلط میکند و او را با شمر و با عمر سعد محشور میکند. این قسمت آخریش خیلی عجیبه، من امسال دیدم او رو با شمر محشور میکند. همین که روز عاشورا مثلا من برم مغازه‌مو باز کنم، کسی بره، برم کاسمی بکنم، روز عاشورا. خط قرمز خدا امام حسین. کم مهری کسی بکند به عزای امام حسین، جفایی بکند، کم خدمتی بکنه، نکبت میبیند. خدمت میکند عزت میبیند، عافیت میبیند. خدمت میکند عزت میبیند، عافیت میبیند. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. شما گمان نکنید الان این شعب عراقی، الان حشد و شعبی، الان همین مردم عراق در کشوری که نیمیش دست گرگهای خونخوار داعش، در کشوری که برق نداره، در کشوری که کارخونه نداره داره، در کشوری که کشاورزیش راه نیفتاده، بیش از 100,000 جوان رفتن به حشد و شعبی، 1,000,000 جوان در حشد و شعبی، و در این وهابیت ما رو بیچاره کرده. میبینید چی کارمون کرده دیگه. همه شدن عرض میشه بعد که توی سیطره ها و تو جاده ها دارن یعنی کشاورزی نیست که این همه جوان باید میرفتن دنبال صنعت، این همه جوان باید میرفتن دنبال کشاورزی. کار نیست، صنعت نیست، کشاورزی نیست، امنیت اصلا نیست، رفاه اصلا نیست. توی این اوضاع، توی این اوضاع سخت اقتصادی و ناامنی، اینها میان در تمام جاده ها به طرف کربلا میگن مرحبا به زوار ابی سجاد، هل به زوار ابی سجاد. از زندگیشون میزنن، یک سال از کاسبی نداشته، از درآمد قلیلشون میزنن به احسن وجه از زوار الحسین پذیرایی میکنن. شنیدید که امیرالمومنین میهمان براشون آمد، وقتی که خواست غذا بخوره خود امیرالمومنین ظرف و ابریق رو برداشتن آوردن جلوی دستش، گرفتن فرمودن دستت رو بگیر، آفتاب لگن آوردن که من آب بریزم دستت. گفت یا امیرالمومنین، فرمود تو مهمانی و من ولو امیرالمومنینم اما میزبانم، باید دست رو بگیر، من دست رو بشورم. دست رو گرفت و شست. پسرش همراهش، ابریق رو گذاشتن، لگن رو گذاشتن، فرمود یا ابا محمد، پسرم حسن، دست پسر ایشون رو بشور. امام مجتبی آب ریختن، پسر دستش شست. امیرالمومنین به پسر فرمودن پسرم ناراحت نشی که من آب به دست تو نریختم، اگر تنها به خانه من آمده بودی خودم آب به دستت میریختم، چون با پدرت هستی باید فرقی باشه بین پدر و پسر. ببینید چه دین ما چقدر ریزه. لذا نمیخواد جوش بزنی که آقا جوونم لپتاپ داره، موبایل داره، اینترنت داره، بخوای یا نخوای داره، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هیچ مراقبتی هم نمیتونی بکنی. تنها راهش اینه که جوانت رو برداری، خودت به قرضم که شده ببری، بچسبانی به پایین پای زری حسین ابن علی، بگی آقا تو را به حق این پسرت، تو را به محبتت به علی اکبر که چنان داغش به دلت مون که گفتی علی دنیا بعد کلفا، دست پسر منو بگیر، دست بچه من رو بگیر. راه اینه، راه اینه. اون هم به در خانه ای بری، باید بری اونجا، این در آدم به زیارت امام حسین، صلوات خاصه امام حسین رو بخوانی. آخر صلوات خاصه امام حسین این است که یا مولا، یا ابا عبدالله، لا تخلنی عند الشدائد والاحوال، الله الله في عبدك و مولاك، ان شفعت شفعت و ان سالت اعطيت. یا ابا عبدالله، اگه تو از خدا بخوای به من میده، اگه تو شفیعی بشی خدا شفاعت تو را میپذیرد. یا حسین، منو تنها نگذار آقا، دست من بگید، بچه تو ببر اونجا، بگو یا ابن رسول الله، تو رو به علی اکبر، تو رو به قاسمت قسم، تو رو به ابوالفضلت قسم، دست جوان منو بگیر ببینم امام حسین چه میکنن. بعد اینها بلافاصله بعد بگو ما خواب من تمسک بک یا ابا عبدالله، لا ازون آئزون به قبورکم، به پناه آمده ام و شما پناه هم میدهید. چرا پناه هم میدهید؟ تمام کردم عزیزمون تشریف آوردن. چرا پناه میدهید؟ چون انتبن و سجادن، برید اونجا به امام زمان بگید انتبن و سجادن ینالو به جودهی فی وقت الحر مروان الحکم. یعنی چه؟ یعنی در مرحله اول وقعه حره و فاجعه حره، وقتی عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه شورش کرد، شورش کرد دیگه، استاندار اموی در رفت، شورشیان مدینه به دنبال بنی امیه بودند که اینا رو دستگیر کنن و بکشن یا زندانی کنن. از جمله کسانی که در مدینه هستند کیه؟ مروان حکم. مروان حکم سال قبل نصف شب امام حسین رو احضار کردن، میگفت الان گردنشو بزنید. این مروان، مروان حکمی که ملعون است علی لسان رسول خدا، مروان حکمی که در جنگ جمل جنگیده علیه امیر المؤمنین، مروان حکمی که وقتی سرها رو وارد شام کردن مروان اونجا بود و میخندید به زینب کبرا و میخندید به زین العابدین. این مروان حکم الان از شام برگشته، تو مدینه ساکنه دیگه. شورشیان شورش کردن، دنبال بنی امیه میگردن، مروان آواره شد. امام سجاد، عرض کردم که کسی از شورشیان که به امام سجاد نمیتونست تعدی بکنه، به امام سجاد کاری نداشتن، نصف شبه در میزنن در خانه زین العابدین، غلامان حضرت رفتن در رو باز کردن، آمدن به حضرت عرض کردن آقا مروان حکم دم دره. مروان؟ بلی. حضرت لباس پوشیدن، عواشون رو انداختن، آمدن دم در، دیدن مروان حکمه، با کلی زن و بچه. سلام کرد سرش پایین. جواب عنایت فرمودن، فرمود بلی مروان. عرض کرد آقا شهر شوریدن بر علیه بنی امیه، هر آن ممکنه زن و بچه من در خطر باشن و من پناهی جز خانه شما نیافتم. زن و بچه‌ام رو به پناه شما آوردم، اگر منت بر من بگذارید اینا توی دخمه‌ای توی حیاتی چیزی جا بدید اینها رو تا وضع عادی بشه، من هم برم قبری در برم. ما بودیم چه میگفتیم؟ شما را به خدا قسم ای مرد و زنی که صبح آمدید اینجا، ببین من اینجوریم، اگر یک کسی خب این دستمال کاغذی را من با همسرم و دخترم غرق حجاب و پوشیه و نقاب دارم میرم، یک دستمال کاغذی رو پرت کنه به اهانت بزنه به چادر زن من، فردا بیاد بگه آقا پول قرض میخوام، چی میگم؟ میگم بی شرف تو دیروز به ناموس من اهانت کردی، خجالت نکشیدی به طرف ناموس من؟ چرا دستمال کاغذی به طرف ناموس من پرت کردی؟ ناموس نداری از خودت؟ درسته؟ امام سجادی که کاری کردند یک سال قبل، همین مروان و همین یزید که فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی، امام سجادی که میفرماید ما را در مدتی که در شام نگه داشتند در خرابه ایجا دادند که سقف نداشت فرشی نداشت، این عین عبارت امام سجاده، فرمود از شدت سرمای شام در شب و گرمای روز، این عبارت خود زین العابدین، پوست از صورت دختر بچه ها برگشته. امام سجادی که عمه هاش و خواهر هاش و همسرش رو خب تا شام با شلاق و با تازیانه و با کعبه نی می زدند، مسببش کی بوده؟ همین ولد سنای مروان. کی خندیده؟ همین مروان. حالا نصف شب آمده، اگه ما بودیم چه میگفتیم؟ میگفتیم برو پی کارت، خود کردن و تدبیر نیست، خودت کردی که لعنت بر خودت باد، برو تا شما هم بچشید آوارگی زن و بچه تا. حالا میبینی چه خبره با زن و بچه؟ تازه زن و بچه تو به تناب بسته نیستن، به قل بسته نیستن. حالا ترسیدی، حالا آمدی به در خانه من، خجالت نمی کشی، شرم نمی کنی، از همه جا در خانه من آمدی، برو به جهنم. من اگه بودم این کارو میکردم، چون بس بس ناموس مگه شوخیه؟ اما امام سجاد بلا فاصله آمدن از در کنار، غلامانشون رو صدا زدن، فرمودن زن و بچه. من تازه اگر کرم میکردم آقایان، والله به خود زین العابدین، من اگر کرم میکردم میگفتم اگه شما ما رو تو خرابه جا ندادید، زن و بچه شو ببرید تو طویله، بگذارید تا حالا آب از آسیا بیفته، تا اوضاع آرام بشه، برن تو عیال یه گوشه بنشینن، مگر پشت دروازه ساعت 24 ساعت ما رو نگه نداشته؟ اما عادت و کمال احسان یا اهل بیت النبوه، آقا ما گدای شما ایم، سر صبح بلند شدیم آمدیم، و سجیت و کمال کرم یا بقیت الله انت ابن سجاد ینال و به جودهی فی وقت الحر مروان الحکم یا بقیت الله. غلامانشون رو صدا زدن، اولادشون رو صدا زدن، فرمود زن و بچه مروان را ببرید داخل اتاقها و خانه من در کنار زن و بچه خودم باشه. مروان همینجور سرش پایینه، زن و بچه شو بردن داخل، بردن اندرونی، با خودش دم در ایستاده، آمد بره. امام سجاد فرمود که و انت روح اینه تظهر، گفت اجازه بدید من برم جایی با قول ما گم و گور بشم. فرمود ادخل یا مروان، بیا تو. من بیام؟ فرمود وارد شو، خودت هم در خطری، بیا تو. مونده چی کار بکنه؟ حضرت تعارفش کردن، آمد داخل اتاق، تا نشست امام فرمودن برای مروان غذا بیاورید، طبق غذا رو گذاشتن جلوش، فرمود کل بسم الله بخور، بسم الله بخور. سرش افتاده پایین، سرشو بلند نمیکنه، نمیخورد. امام فرمود که چرا نمیخوری؟ گفت یا ابن رسول الله شرم میبرم، ما با شما چه کردیم؟ شما با ما چه کردی؟ چجوری غذا بخورم من؟ فرمود بخور. عادتون الاحسان و سجیتون الکرم. بخور. ما من یادم نمیره خواهر 3 سالم چقدر گرسنه بود. ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوردم.